مارفی دارم. بعد میگه باز میرم و دیگه نمیام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بحث ما در رابطه با مستقلات عقلیه است. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که علم اصول در دیدگاه جناب آقای مظفر دو رتبه داره، صغرا و کبرا. کبریات ما یکی حجیت الظواهر است، یکی حجیت العقل است. العقل و حجتون، الظواهر و حجت. ایشون الان اینجا صغریات ظواهر رو بیان کردن، میخوان اینجا صغریات چی رو بحث کنن؟ عقل رو. صغریات عقل در واقع قواعد عقلیه هست که در استنباط حکم شرعی به درد میخورن. تنها قاعده ای که ما از عقل برای استنباط حکم شرعی ازش استفاده میکنیم بهش میگن قاعده ملازمه. قاعده ملازمه همون کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. الان دو طرفش درسته، یه طرفش درسته، انشالله اینا بحثای بعدی، ولی تنها قاعده همینه. الان این قاعده رو اگر ما بخوایم بحث کنیم، قبلش ما باید ببینیم مبادی این قاعده رو بررسی کنیم. مبادی این قاعده، یکی بحث حسن و قبح عقلیه، چون ما مقصودمون از عقل در اینجا عقل عملیه نه عقل نظری، که این رو هم بحث میکنیم. مبادی این قاعده که حسن و قبح عقلیه که شما در کلام و در کتابهای کلامیتون مثل بدایت المعارف و آموزش عقاید و کتابهای مختلف خوندید، که یک دعواییت بین عدلیه و بین اشاعره که آیا افعال ذاتن دارای حسن و قبح هستن یا ذاتن دارای حسن و قبح نیستن. عدلیه که از شیعه هست و معتزله میگن افعال دارای حسن و قبح ذاتی هستن، اشاعره میگن دارای حسن و قبح ذاتی نیستن. یعنی در واقع ما تابع خداوندیم و شارع هرچی اون خداوند متعال هر کاری انجام داد اون حسنه، نه اینکه ما یه ملاکی برای حسن و قبح داریم و خداوند متعال باید تابع اون ملاک باشه. که البته کل این بحث ها مع الاسف خلط حقیقت و اعتبار در فضای خودش و در واقع در بحث حکمت ما اینها رو انقلت های جدی داریم که الان انشالله به بعضی هاش ممکنه اشاره بکنیم که اصلا بحث حسن و قبح بحث درستی یا بحث درستی نیست. اصل نزاع، اصل دعوا و اصل نزاع علاقه این یکی و در فلسفه اخلاق هم روش بحث میشه که آیا افعال حسن و قبح ذاتی دارن یا ندارن. اگر دارن این ذاتی چه ذاتیه؟ عرضه یا از حیث معقولات ثانیه فلسفیه؟ این حسن به چه معناست؟ یا نه اصلا ما میگیم حسن و قبح به معنای اعتباریاته، ولی اعتباریات ثابت نه اعتباریات متغیر. یک بحث‌های فنی بسیار دقیقی هست که انشالله باید خداوند متعال توفیق بده یک جایی بالاخره ما مطالعه کنیم و بحث کنیم. این یک نکته. نکته دوم، ما باید ببینیم الان که حسن و قبح داریم آیا این حسن و قبح افعال رو ما میفهمیم یا حتما باید کی به ما بگه؟ خداوند متعال به ما بگه، درست یا نه؟ این هم نکته دوم. نکته سوم، الان که حسن و قبح رو قبول کردیم آیا حسن و قبح عقلی افعال ملازمه داره با حکم شرعی یا ملازمه نداره؟ درست یا نه؟ و این قطعی که حاصل میشه حجت هست یا حجت نیست؟ این مراحل بحثی که ذیل این آره. بعد از این که قاعده ملازمه رو ما ثابت کردیم که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این که ثابت شد، الان وارد صغریات این قاعده میشیم. این قاعده کبراست دیگه. ببینید یه قاعده کبرای اصلی ما العقل و حجت، العقل و حجتون هزار تا قاعده داره. اون قاعده‌ای که به درد علم و اصول بخوره کدومه؟ قاعده ملازمه. ببینید از العقل و حجتون اومدی به قاعده خود قاعده ملازمه هم کبرات یه صغریاتی داره. صغرای ملازمه عقل ملازمه کل ما حکمه چیه؟ دو قسمه. دوباره صغراش یا عقلیه یا شرعیه. عقلی مثل بگیم که بگیم کل ما اینجوری درست بونیم کل ما حکم بشه حکم بشه این کبرا. بعد صغرای عقلی میشه از ظلم و قبیحون الکذب و قبیحون. بعد میگیم چی؟ از ظلم و قبیحون طبق این قاعده از ظلم و حرامون الکذب و قبیحون طبق این قاعده الکذب و حرامون. تجاوز به حقوق دیگران قبیحون طبق این قاعده حرامون. درست یا نه؟ بعضی وقتا این قاعده صغریاته که اگر این قاعده صغریاتش عقلی شد به اون صغره به اون قیاس میگن مستقلات عقلی. اگر نه این قاعده صغراش شرعی شد که 5 تا صغرای شرعی میتونه پیدا کنه: مقدمه واجب، اجزا، زد، اجتماع امر و نهی و دلالت النهی علی الفساد. در این صورت به این قیاس میگن غیر مستقلات عقلیه. بنابراین ملازمات عقلیه چند قسم میشن؟ دو قسم میشن. این کل چارچوب بحث ما در بحث عقله. پس چی شد؟ یه بار دیگه العقل و حجتون اون کبرای اصلی. بعد اون کبرای اصلی در اصول فقه کدوم صغرا بحث میشه؟ ملازمه. ملازمه هم صغریاتش بر دو دستن، یا صغرای عقلی یا صغرای شرعی. اگر صغرای عقلی شد میشه مستقلات عقلیه، اگر صغرای شرعی شد میشه غیر مستقلات عقلیه. این کل چارچوب. و اما الان ما باید بیایم اینجا ابتداعا از قاعده ملازمه بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون الظاهر انحصار المستقلات العقلیه التي يستكشف منها حكم الشرعي في مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. أول عمو توضيحاتي كي قلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيدون بعد من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية العقل. یکی از ادله بر حکم شرعی در نزد اصولیون شیعه عقل. چون که غیر شیعه عقل و قبول نداره. یذکرون ان الادله علی الاحکام الشرعیه الفرعیه اربعه. چون اینها میگن که در واقع احکام عقلی چند تا، احکام شرعی منابعشون چند تا؟ 4 تا: الکتاب و سنه و الاجماع و الهم. معتزله اصلا تقسیم بندی عقائدیه، نه تقسیم بندی اصولی. اصولی یعنی بخوای تقسیم بندی کنی فقط ابو حنیفه نیفتی. ابو حنیفه عقل و قبول داره، بقیه قبول نداره. و سیأتی فی مباحث الحجه وجه حجیت العقل. ها؟ مثل این که بگیم مثلا فرض کن مشائی ها یا مثلا اشراقی ها خبر واحد رو قبول دارن یا قبول ندارن. این ربطی نداره. اون تقسیم بندی الان ممکنه یک اصولی در فلسفه بشه اشراقی، ولی در اصول بشه اصولی نه اخباری. اینا تقسیم بندی های مختلف. و سیأتی فی مباحث الحجه وجه حجیت العقل. در بحث حجت کبرای عقل ثابت میشه. اما هنا فانما یبحث عن تشخیص صغریات ما یحکم به العقل المفروض انه حجه. اما اینجا ما بحث میکنیم از صغریات، صغریات عقل که فرض میگیریم عقل حجته. حالا انشاءالله در جلد دو میگیم چرا عقل حجته. ایوب حد هنا عن مصادیق احکام العقل الذي هو دلیل على الحكم الشرعی. و هذا نظیر البحث في المقصد الاول. ما همین روال رو در بحث الفاظ هم داشتیم. علم و اصول دو رتبه داره، رتبه کبرا و رتبه صغرا. مباحث الالفاظ عن مصادیق اثارت الظهور التي هي حجه. کبرای اونجا چی بود؟ الظهور و حجه. صغراش چی میشه؟ مطلق مقید و عام و خاص و چی و مفاهیم و الی آخر. وحجيتها انما يبحث عنها في مباحث الحجه. حجيت از ظهور رو کجا بحث میکنیم؟ در جلد دوم. و توضیح ذلك ان هنا مسالتين، ما در اینجا دو مسئله داریم. توضیح بحث ملازمات عقلیه. یک، انه اذا حكم العقل على شيء انه حسن شرعا او يلزم فعله شرعا او يحكم على شيء انه يحكم عقل، يحكم بعقل، يحكم العقل على شيء انه قبيح شرعا او يلزم تركه شرعا باي طريق من الطرق التي سيأتي بيانها. سؤال اينه، هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع؟ اگر ما عقل یک چیزی رو فهمید، یا حسنش رو فهمید یا لزوم فعلش رو فهمید، یا قبحش رو فهمید یا لزوم ترکش رو، این فهم عقل آیا منجر به حکم شرعی میشه یا نمیشه؟ ای انه من حکم العقل هذا، هل یستکشف من ان الشارع واقعا قد حکم بذلك؟ آیا از حکم عقلی کشف میشه که شارع هم همین حکم رو بیان کرده؟ مثالاش هم گفتید. و مرجع ذلك، مرجع و مستند این مطلب، ملاک این مطلب، الى ان حکم العقل هذا هل هو حجه، آیا حکم عقل به حسن و قبح حجت هست یا حجت؟ و هذا البحث كما قلنا انما يذكر في مباحث الحجه، این همون کبرای العقل حجتونه و ليس هنا موقعه، اینجا جاش نیست. و سياتي بيان امكان حصول القصد بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنه، و ما بعدا میگیم که امکان داره که ما از غیر از کتاب و سنت قطع به حکم شرعی پیدا، ما یه سری فتاوا داریم، مستندمون نه کتاب نه سنت، مستندمون چیه؟ عقل. مثلا الان بعضی از آقایون همین بحث نمیدونم نشر کتاب بدون اجازه صاحب حق امتیاز یا نشر سی دی بدون اجازه، بله، اینا رو با چی ثابت کردن؟ آقایون فتوا دادن به حرمت با همین قاعده حسن و قبح عقلی، گفتن چون عقلا این یک تجاوز حساب میشه و حرامه و قبیحه، شرعا هم حرام میشه، فرق نمی کنه همه شرعا. نه نه، میگم بعضی ها من الان تو مقام بیان فتوا نیستم، میگم بعضی ها استنادشون به همینه، چون ما خود در کتاب و سنت که بحث نمیدونم دیدی و اینا که نداریم. دو
بله، برای در کم حسن و قبح هست یا حسن شرعیت
نه
خیلی شرعیت که میدنه داره اشتباه اینو بهتوه اینو بگه اذا حکم العقل على شيء انه حسن شرعا،
حسن شرعا بعد ملازمه دیگه،
یعنی عقل اینو ملازمه شرعی،
بله دیگه، چون ملازمه را ملازمه هم چی میگه؟ آخه دلیل ما بر ملازمه چیه؟ خب بازم عقل انشالله اینا میان حاج آقا مفصل میان. دو، انه هل للعقل ان يدرك بطريق من الطرق ان هذا الشيء مثلا حسن شرعا او قبيح او يلزم فعله او تركه عند الشارع، آیا عقل اصلا حکم شرعی رو میتونه بفهمه؟ ها؟ پس سؤال اول اینه که اگه فهمید حجت یا نه، این بحث جلد دو ربطی به ما نداره. سؤال بعدی اینه که اصلا عقل میتونه بفهمه حسن و قبح شرعی رو؟ بگیم این سؤال بعدی ما، یعنی ان العقل بعد ادراکی لحسن الافعال، بله قبول داریم عقل حسن افعال یا لزوم فعل یا لقبح الاشیاء یا لزوم ترک اشیاء فی انفسها به ای طریق من الطرق، اینو قبول داریم. سؤال اینه، هل یدرک مع ذلك انها كذلك عند الشارع، آیا درک میکنه که این حسنی که من فهمیدم عند الشارع هم حسنه؟ این قبحی که من فهمیدم، من عقل فهمیدم، شارع هم فهمیده، قاعده ملازمه آیا پا میگیره یا پا عبارت اخرای چی؟ قاعده ملازمه چی بود؟ اذا حكم به العقل حكم به الشرع. وهذا المقصد الثاني، این سؤال دوم را اینجا میخوایم بحث کنیم، الذي سميناه ببحث الملازمات العقليه عقدناه لاجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سياتي ان شاء الله تعالى، ويكون فيه تشخيص سغريات حجيه العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث مباحث الحجه. وان شاء الله ما در واقع میخوایم سغريات حجيه العقل رو بررسی کنیم که خود عقل رو کجا بحث میکنیم در مقصد ثالث. ثم لابد ناچاریم قبل تشخیص هذه الصغريات في مسائل، قبل از این که بریم مستقیم سراغ صغريات عقل چکار کنیم؟ ناچاریم چکار کنیم؟ من ذکر و امر، من ذکر امرین، دو تا نکته رو باید تذکر بدیم. یتعلقان بالاحکام العقلیه، که به احکام چی میخورن؟ مقدمتا للبحث نستعین بها علل مقصود و هما الاول چی؟ و یک اینه که عقل بعضی وقتا به ما میگه که آقا این نمیدونم دروغ قبیح شرعن، تا میگه قبیح شرعن بله؟ یکه این دو، مستقیم میگه شرعن، بعد دو میگیم چطور مستقیم شرعن میگه، میتونه یا نمیتونه؟ بله دیگه، با قاضی ملازمه دیگه، مستقیم یعنی با قاضی ملازمه، اصلا نه قاضی ملازمه، خب سوال های قانی بود. خب اول بریم ببینیم دلیل عقلی بر چند قسمه، دلیل عقلی بر چند قسمه، که اینجا یک بحث مفصلی بخونیمش این بحث رو. اقسام الدلیل العقلی، ان الدلیل العقلی او فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين، ما يستقل به العقل و ما لا يستقل به. می فرماید دلیل عقلی دو قسمه. دلیل عقلی چیه؟ اونی که عقل بهش حکم میکنه که بعد حکم شرعی به واسطه حکم عقل ثابت میشه. دو قسمه، یا مستقلات عقلی یا غیر مستقلات عقلی. و به تعبیر آخر نقول ان الاحکام العقلی علی قسمه مستقلات و غیر مستقلات، و هذه التعبیرات کثیرا ما تجری علی السنت الاصولی و یقصدون به المعنى الذي سنوضحه. این تعبیرات بر السنه اصولی جاریه، هی میگن شما تو کتب اصولی مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه، و این کان قد یقولون ان هذا، یا اینجوری میگن هذا مما یستقل به العقل، بعضی از علما اینجوری میگن، ولا یقصدون هذا المعنى بل یقصدون به معنى آخر و هو ما یحکم به العقل بالبداهه و این کان لیس من المستقلات العقلیه بالمعنى الآتی. بعضی وقتان وقتی میگن ان هذا مما یستقل به العقل، منظورشون بدیهیات عقلیه است و نه این بحث ما. و علی کل حال فان هذا التقسیم یحتاج الى شیء من التوضیح، فنقول ان العلم بالحکم الشرعی کسائر العلوم لا بد له من عله لاستحاله وجود الممکن بلا عله، و عله العلم التصدیقی لا بد ان تكون من احد انواع الحجه الثلاثه. اینا رو تو من تخوندی که ما علم به حکم شرعی، علم بالاخره هر علمی هم چی داره؟ علت میخواد، چون که ممکن الوجود بدون علت نمیشه. اینا رو خوندی دیگه، ما میگیم اشیاء بر سه قسمه، یا واجب الوجودن، یا ممکن الوجودن، یا ممتنع الوجودن. ممکن الوجود فرقش با واجب الوجود، ممتنع الوجود که اصلا امکان وجود نداره، واجب الوجود که اصلا ذاتن وجود داره، علت اونی که علت میخواد وجودش و عدمش ممکن الوجوده، علمش به حکم شرعی هم ممکن الوجوده. و لذا علت العلم التصدیقی، خب علم بحکام شرعی علم تصوری یا علم تصدیقیه؟ علم تصدیقیه. چون چرا تصدیقیه؟ چون قضیه درست میخوریم، حکم داریم. خب وقتی شد علم تصدیقی، یکی از حجت و برهان نیاز داره، براهین چند قسمه؟ یعنی در واقع استدلال چند قسمه، حجت اینجا معنی استدلال سه قسمه، القیاس او الاستقراء او التمثیل، و لیس الاستقراء مما یثبت به الحکم الشرعی و هو واضح. با استقراء حکم شرعی ثابت نمیشه. چرا؟
ناقص.
چرا؟
شاید ناقص.
که استقرا معناش چی بود؟ استقرا رو بگید. میخواییم به قیاس برسیم. استقرا چی بود؟ استقرا یعنی قریه به قریه گشتن دیگه، یعنی گشتن، تفقه. درسته؟ ها؟ گشتن در واقع. درسته؟ ما اصلا در استقرا مصداق نداریم. یعنی در واقع ما که اینجا در واقع جاری نیست. موضوع استقرا حجت استقرا اتام. ولی استقرا اتام جاییه که ما دنبال مصداق خارجی میگردیم و میخواییم هم مصادیق خارجی از جزئی به کلی برسیم. بود از کلی به کلی، جزئی به جزئی، جزئی به کلی، کلی به جزئی. الان ما میخواییم از جزئی به کلی برسیم. خب ما در فقه اصلا طریقمون این شکلی نیست که یه جزئیاتی داشته باشیم، بخواییم بررسیشون کنیم بعد به یه کلی برسیم. خیلی فای استقراره. و تمثیل لیس به حجه عندنا. تمثیل، تمثیل منطقی همون قیاس فقهیه. این هم حجتی. الان انشاءالله چرا حجتی مفصل در جلد دو میخونیم. چرا؟ لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي هو ليس من مذهبنا. أول من قال إبليس. تمثيل هم بيجيم حجت نيست. يه جملة فقط بگم. چرا تمثيل حجت نيست؟ چون ما حد وسطمون در واقع ما علت وجه شبهمون علت تامه نيست. بعضی وقتا وجه شبه علت تامه نيست. چون تمثيل اينه. بگيم چون اين شبيه اينه به حكم اينو داره. بگیم خب شبیه اینه، خب این شبیه باید علت تامه حب باشه، نه هر شبیهی، هر شباهتی منشأ خود نیست. درست یا نه؟ این دیگه واضحه. بله اینم. پس بنابراین آقا جون استدلالی که در فقه استفاده میکنیم استقرار نیست، چون موضوع نداره. تمثیل هم نیست، حجت نیست. فیتعین ان تكون العله أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح المناطق. تمثيل چون به علم نمیده، چون در واقع وجه شبه علت تامه حکم شرعی نیست.
وجه شبه باز علت تامه بوده که ما میتونیم تمثیل ازش بگیریم.
نه، وجه شبه خیلی چیزا میتونه باشه، مثل همین مثال معروف خوندید اینا رو در منطقیه. بگید آقا چرا تمثیل حجتی؟ یه مثال بزنید برای نقض تمثیل. بگو آجا
شراب
و هنشیش. حالا این مثال خب برای تعیید میزنن، مثال برای نفت بزن.
نه برای چی؟ برای نجاست نمیتونم خود
کنم. برای الان نجاست بزن. نه الان با یه موضوع عرفی مثلا میگن آقا جون، درست یا نه؟ میگن این آقا عالمه، زید عالمه، درست یا نه؟ زید عالمه، این زید شبیه عمره چون برادرشه، قیافشون شبیه همه، پس عمرو هم عالمه. میگیم آقا مگه علت علم زید قیافش بوده که بعد بگی این قیافه چون اونجا هم هست پس حکمم میاد؟ تمثیل یعنی این. بله یه بار میگید که آقا این زید عالمه و تیزهوشه، عمرو هم تیزهوشه، پس عمرو هم عالمه چون تیزهوشی علت تامه علمه، ولی نمیتونی به خاطر قیافه. این میشه تمثیل. پس تمثیل حجت نیست، چون که وجه شبه علت حکم نیست. فیتعین ابدا. اگر با خون میشه منصوص العله، اون دیگه منصوص. اگر منصوص العله شد که بعد میگیم تازه اگر تمثیل، چون ما بعد میگیم استقراء و تمثیل برمیگردن به چی؟ به قیاس. این رو تو منطق خوندید ها؟ اینا رو من اصلا نباید جواب بدم. فیتعین ان تكون العله للعلم بالحكم الشرعي هو القياس اصطلاح المناطق، واذا كان كذلك فان كل قياس لا بد ان يتالف من مقدمتين سواء كان استثنائيا او اقترانيا. او قياس چند قسمه؟
دو قسم.
اقترانی چیزا جدید خو نمیگیم. استثنائی آیه مقدمیه. مثال برای قیاس استثنائی بزن. باشه قبول میکنم. یه شرطیت در مثال مناقشه دید، یه شرطیت و یه استثناء که بعد الان مقدم استثناء میشه، تالی استثناء میشه، بعد تأیید میشه الی آخر. خب این قیاس اقترانی هم چیه؟
ربطی به هم نداشته باشه.
دو تا
این آقا هر آقا مثلا
خیلی خوب، بله این هم خیلی. البته الان قیاس اقترانی اینجا بحثه، آیا در قیاس اقترانی قضیه دقت فرمایید، آیا در قیاس اقترانی ما میتونیم قضیه شخصیه داشته باشیم یا فقط قیاس اقترانی در برهانیات و در یقینیات؟ اگر قیاس اصلا ما در جدل قیاس داریم، در علوم اعتباری قیاس داریم، یا قیاس مختص علوم حقیقیه و بعد در علوم حقیقی قضیه شخصیه داریم یا قضایا کلی هم، و اصلا قضیه شخصیه متعلق حکم متعلق یقین بالمعنی لقد قرار میگیره یا نه؟ اینا هم بحثای مفصلی که اگر ما بخوایم این حرفا رو اینجا نقد کنیم اول با اونا رو یاد بگیریم. فعلا ما اینا رو همه چی میگن؟ میگذاریم و میگذاریم و میگن و هاتان المقدمتان قد تکونان معن غیر عقلیتن. بنابراین آقا جون پس ما میخواییم برسیم به قیاسی که ما در فقه استفاده میکنیم. خیلی الان قیاس دو مقدمه میخواد. این دو مقدمه یا غیر عقلی هست فالدلیل الذی یتألف منهما یسمی دلیلا شرعی. مثلا کبرای قیاس رو از یه روایت میگیریم، صغرای قیاس رو هم از یه روایت دیگه میگیریم. درسته یا نه؟ نه، قیاس فقهی حاج آقا داره میگه قیاسی که برای حکم شرعی استفاده میکنیم یا قیاس مقدمی، فرق نمیکنه دیگه. ما قیاس دوم رو داریم بحث میکنیم، نه دیگه اون العقل و حجتون رو بذار کنار، دیگه اومدیم تو قیاس دوم. بله بله دیگه ولا کلام لنا فی هذا القسم. بحث دلیل شرعی که رفتی به بحث ملازمات عقلیه و قد تکون کل منهما او احداهما عقلیه، یا هر دو عقلیان یا یکی عقلیه. ایمن ما یحکم العقل بهی من غیر اعتماد علی حکم شرعی، یعنی حکم عقله و عقل در حکم در بیان حکم اعتمادی بر حکم شرعی نداره. فان الدلیل الذی یتالف منهما یسمى عقلیا وهو علی قسمین. دلیلی که از این تشکیل می شود بهش میگن عقلی. الان دلیل عقلی دو قسمه، یک ان تکون المقدمتان معا عقلیتین که حکم العقل به حسن شیء او قبحه ثم حكمه بانه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. آقا اینا دیگه واضحه دیگه، براتون گفتیم از بیرون. و هو القسم الاول من الدلیل العقلی و هو قسم المستقلات العقليه. پس هر دو دلیل عقلی هن. چی هن هر دو دلیل؟ هر دو مقدمه چی هن؟ چی هن؟ کل ما حکمه به العقل. ببین حاجه آقا دیگه ببین العقل و حجه، بعد میایم کل ما حکمه، بعد میایم دو قسم میشه، یا صغرای ما عقلیه که اینه، دومی دو ان تکون احدى المقدمتين غیر عقلیه والاخرى عقلیه که حکم العقل به وجوب المقدمه عند وجوب ذیها فهذه مقدمه عقلیه صرفه و ينضم الیها حکم الشرع به وجوب ذی المقدمه. مثلا میگیم که در مقدمه واجب چی بحث میکنیم؟ از چی بحث میکنیم در مقدمه واجب؟ میگیم که مقدمه بین واجب و مقدمه واجب ملازمه هست، این حکم عقله. صغراش چی میشه؟ ما در اینجا ذل مقدمه ما وجوب شرعی دارد. در نتیجه اگر اون ملازمه عقلی رو قبول کردیم میگیم پس این بعد اینو باید ببریم کجا؟ ذیل کل ما حکم به العقل حکم به. اگر اونو قبول کردیم بعد میگیم پس مقدمه وجوب شرعی هم دارد. این شکلی قیاسو میچینیم. ببین حاج آقا ما اولا یعنی در حال دو قیاس میشه، درست یا نه؟ اشکال نداره، ما ممکن اصلا اونجا ذیل چیز دو. ببین حاج آقا اینو من گفتم خدمتتون، ببین اون قبلشه دیگه، بحثای قبل. ببینید ما در اینجا یه قاعده ای داریم، کل ما حکم به العقل حکم به، این قاعده اصلی ما. بعد الان من باید اینجا یه صغرایی بیارم، درسته یا نه؟ الان این صغرای من چیه در واقع؟ نتیجه یه قیاسی ممکنه باشه یا نه، اصلا ممکنه نتیجه قیاسی هم نباشه، مستقیم بیاریمش اشکال نداره. اگر این صغرای من این بود، صغرای عقلی بود، صغرای عقلی مثل چی؟ مثلا میگیم الظلمو طبیعان عقلا. یه بار نه، صغرای من چیه؟ نتیجه یه قیاس چیه دیگر. اون قیاس چیه؟ اون قیاس اینه. ببینید مثلا میگیم نه، اول کبراشو بگیم. یه کبرای عقلی اونجا داریم در مقدمه واجب که میگیم ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه وجود دارد. عقلی رو میفهمیم. عقل میگه هر مقدم، هر ذل مقدمه ای مقدمش هم باید همراهش باشه و همون حکم رو دارد، همان حکم. این عقلی. بعد صغرای اینجا چیه؟ اینه که مثلا ذل مقدمه واجب است شرعاً، ذل مقدمه شرعاً واجب. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه چیه؟ پس مقدمه واجب است. الان این مقدمه واجب است، اینش عقلیه یا شرعی؟ شرعیه. چرا؟ چون نتیجه تابعه اخذت مقدمتینه. اخذت مقدمتین کبرات یا صغرات؟
صغرات.
صغرات شرعیه. بعد این مقدمه واجبت میاد اینجا، میاد کجا؟ ذیل این. ذیل این که میاد، مقدمه واجبت عقلا، درسته یا نه؟ ولی مقدمه ما چیه؟ در واقع چون در یه قیاس شرعیه، شرعی حساب میشه. چون این مقدمه واجب است عقلا، نتیجه میگیریم از اینجا مقدمه واجب است شرعا، که میشه وجوب غیری. باشه، چون فهم ما عقل دیگه. ببین حاج آقا، ما اونجا مقدمه واجب رو عقلا میفهمیم. ببین حاج آقا، ذل مقدمه واجب است شرعا. بعد چی میفهمیم؟ مقدمه واجب است، ولی چه وجوب میگیره؟ وجوب عقلی میگیره. بعد میره باید به ذیل کجا؟ قاعده ملازمه. چون اخذته. باشه، چون اخذته صغرا اخذته از کبرا. و انما صغرا و انما کدوم؟ کدوم رو؟ کل ما حجم به العقل رو کی میچینه؟ کجا؟ این؟ خب اصولی میچینه. اصولی در اصول این رو میچینه. درسته یا نه؟ بعد نه، این ببینیم حاج آقا، اون اولی تو اصوله. بعد بردن این نتیجه ذیل این دیگه کار کیه؟ کار فقه، ربطی به ما نداره.
فهمون که باید یه صغرا داشته باشه، من کبراش هم علی اهل حجتون باشه، اون قیاسه بوده.
اونم که اصوله دیگه. ببین دو تا قیاس داریم دیگه، اون یه قیاسه، اینم یه قیاسه. قیاس سوم تو فقه دیگه. یه لحظه این تموم کنیم خدمت. و انما یسمى الدلیل الذی یتألف منهما عقلیا فلأجل تغلیب جانب المقدمة العقلية و هذا. خب چرا بهش میگن دل عقلی؟ خب چون که ما جانب مقدمه عقلی رو چون کبرا ترجیح میدیم، نه کبرا عقلیه. کبرا هم اشرف از صغرا. و هذا هو القسم الثانی من الدلیل العقلی و هو قسم غیر المستقلات العقلیه. و انما سمی بذلك، چرا بهش گفتن غیر مستقلات عقلیه؟ لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الأصول في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس. ما در اینجا میگیم چون که شرع، بله واضحه، عقل به تنهایی این قیاس رو نچید. این قیاس صغرا شرعیه. اگر ما اگر ذل مقدمه وجوب شرعی ثابت نشه، اصلا نوبت به قیاس این ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه به درد ما نمیخوره. پس بنابراین غیر مستقلات عقلیه، یعنی به تنهایی عقل این حکم شرعی رو استنباط و استخراج نمی کنه. خب لماذا تمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه؟ بعد چند شد؟ خیلی خوب. ببینی حاج آقا
حاج آقا بعد از آن نمیان؟
نه شما اومدید امروز. ملازمات عقلیه، خوب دقت کنید، ما باید حتما به شکل ملازمه بحث کنیم. انشالله این رو بعد بگیم، بعد تطبیق بدیم سر مباحث. اگر نتونیم ملازمه درست بکنیم، این فائده ملازمات عقلیه در مندرج شدن تحت علم اصوله. مثلا مقدمه واجب رو نباید بگید بحث ما در مقدمه واجب این است که مقدمه واجب است یا نه. و اگر ما اینجوری بحث رو ترک کردیم، این بحث اصولیه یا فقهیه؟ ما باید بگیم در مقدمه واجب بحث میکنیم، ملازمه هست بین واجب و بین مقدمه و ضد مقدمه یا نه، جوری باید مطرح کنیم. نباید بگیم الان ما باید بتونیم این ملازمه رو بین پنج بحث درست کنیم. مثلا در اجتماع امرونه ملازمه بین چی و چی رو میخواییم بحث کنیم؟ در بحث زد ملازمه بین چی و چی رو میخواییم بحث کنیم؟ مقدمه رو گفتیم، میخواییم ملازمه بحث کنیم بین مقدمه واجب. در بحث مشکلی که داریم در بحث اجزاه، در بحث اجزا طرفین ملازمه چی هست؟ یه طرف ملازمه فعل ما، لذا اینجا محل اشکال شده که بحث اجزا رو چطور وارد این بحث بکنیم، چون یه طرف ملازمه چیه؟ میخوایم ببینیم فعل ما در واقع مجزی هست یا مجزی. بعد میگن خب الان این چه ربطی به علم اصول داره؟ انشاءالله فردا براتون این رو باید توضیح بدیم که ما این ملازمه رو چطور تطبیق، چگونه تطبیق میدیم سر مباحث آتی انشاءالله. صلی الله علیه و آله. بله. الان تازه فردا شروع شو بدیم. المقدمه واجبتون اذا کانت ذل مقدمه واجبه فل مقدمه واجبتون عقلا. خب بعد صغرا چیه؟ و اما ذل مقدمه واجبتون شرعن، چه نتیجه ای میگیریم؟ فل مقدمه واجبتون چی؟ تا اینجا چی؟ عقلا. ببین حاج آقا نه مقدمه واجبتون عقلا، چرا دیگه این خطالی رو آوردیم دیگه. اینجا این شرعن حاج آقا، اذا کانت المقدمه واجبتون شرعن فالمقدمه واجبتون عقلا، شکی نیست. او اما ذل المقدمه واجبتون شرعن فالمقدمه واجبتون عقلا. بابا این دیگه بیاد پایین دیگه، درسته؟ الان من اینو کجا باید ببرم؟ این میشه چی؟ این میشه ملازمات عقلیه از نوع غیر مستقلات عقلی. تموش. این مثال برای غیر مستقلات عقلی است دیگه. تموش. بفهم. اصلا بحث اینه تو موجز هم خوندیم، لذا کسی تا اینجا بحثی نداره، این بدیهیه، همه قبول دارن. سوال اینه این بل مقدمه واجبتون عقلا به ما حکم شرعی میده یا نمیده؟ که دوباره اینو باید ببریم به عنوان صغرای چی؟ ملازمه.
وجوب منظور وجوب شرعیه دیگه.
نه وجوب عقلی. وجوب عقلی. ببین وجوب عقلی مقدمه بدیهی، همه هم قبول دارن، هیچ کی هم بحث نداره.
خب ما ملازمه رو میشینیم برای وجوب شرعی.
خب بعد اینو میبریم ذیل ملازمه. دو قیاس میشه ها. ببین آقا یه قیاس اینجا چیدی؟
اما آقا تو الان اون صغرای کل ما حکم بالعقل اینه؟
صغرای
کل ما حکم بالعقل.
کل ما حکم به اینه بله.
خب این ملازمه خب میفرماید بدیهی هم قبول داره.
خب نه 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 این نیست. نه آقا نتیجه شد. این خب یه قاعده عقلیه.
نه نتیجه صغرا میشه.
ببین آقا این خب یه قاعده.
ببینیم این ملازمه رو عقل حکم میکنه یا نه.
ملازمه اینو که عقل قبول داره. این عقل قبول داره. چون که این میخواد بگه که تا مقدمه نیاد ذل مقدمه نمیام عقلی.
عقل به وجوب شرعیش میخواد ببینیم حکم میکنه یا نه.
خب بعد ملازمه. بدون ملازمه که به وجوب شرعی نمیرسیم. ببین شما اول میگی وجوب عقلی دارد، بعد میگی به خاطر ملازمه کل ما حکمه میگیم وجوب شرعی هم دارد. ولی کی گفته وجوب شرعی دارد؟ کتاب و سنت یا عقل؟ پس عقل میتونه فتوایی به وجوب شرعی بدهد ولی با قبول ملازمه. ملازمه اولا وجوب عقلیه، از وجوب عقلی به وجوب شرعی میرسیم. پس بنابراین الان ما اینجا چی داریم؟ ما اینجا یک ملازمه به این میگن چی؟ غیر مستقلات عقلی.
این نتیجه قیاس
اصولیه. یه این نتیجه باید کجا بره؟ باز هم ذیل ملازمه. نه ملازمه، ملازمه در واقع نما... مثل چی؟ مثل چی؟ مثل البته الان اگر شما اینجا
قیاس اصولی به این نبود، یه صغرا داشت یه کبرا، صغراش ملازمه بود، کبراش العقل حجتون بود. الان اون صغرایی که ملازمه
خود تموم شد،
اون نچیدیم خواجا فراش نتیجه قیاس اصولی بره برای قیاس اصولی.
آقا چند الان سه دبین
الان اون ترتیبه نیست.
چرا همون ترتیبه؟ ترتیبه هست، بلکه به یه معنای هم قبول داریم. نیم اول بچینیمشون یکی یکی. ببین درست، اول میگیم العقل و حجه، درسته؟ بعد میگیم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این هم خود درست شد؟
نه.
چرا؟
چون من یه تو ملازمات عقلیه نمیخوایم صغریات العقل و حجتون رو بحث کنیم.
خب این الان یکی از صغریات العقل و حجتون.
نه خودش یکی از صغریات.
بله.
خب بس باید یکی از صغریات، باید چند تا صغرا داشته باشه دیگه.
این الان یکیشه، درسته یا نه؟
اما شما اصلا همه اون صغرا رو میبرید ذیل این. اینو میگید.
بله بله بله. الان این پردا میکنیم. این صغرای اول.
این تو
بعد میشه، پس این میشه حجتون، درسته یا نه؟
الان این باید بره تو فقه،
این میره تو فقه دیگه. بله. ولی وقتی رفت تو فقه، خود حکم شرعی فقهی تو فقه چطور میره؟ به این شکل میره. خب این الان میشه کبرا دیگه. این میشه چی؟ دوباره یه کبرا، درسته یا نه؟ این کبرا نیاز به چی داره؟ صغرا داره.
این تو فقه انجام میشه.
این الان صغراش چی باید باشه؟
مقدمه
مثلا صغراش یا عقلیه، مثل چی؟ اولمو قبیح، یا صغراش شرعیه، مثل چی؟ باید هم باید صغراش یعنی چی؟ یعنی مصادیق اینو بیاری، یعنی باید صغرا در واقع احکام عقل باشه. احکام عقل مثل چی؟ احکام عقل. یکی دیگه از احکام عقل همون المقدمتو واجبتون، عقلا کلی اصلا نمیخوایم هم جزئی بیارید.
الان یه صغرای دیگه آجا برای این میگی؟
صغرای دیگه؟ مثلا اون صغرایات مقدمه واجب هم میشه صغرایات این. البته آقای مظفر اینو نگفته. آی مظفر حالا اینو تو جلسه بعد میخونیم براتون درست میکنم، اشکالتون درست میکنم. بدید براتون نشون بدم آی مظفر چی میگه. ببینید آی مظفر یه عبارتی داره اینجا فردا میخونیم، حالا اینو جنبندی میکنم براتون.
با اختلاف
آره. موجز چیز دیگه‌ای؟
بله بله قبول دارم. ببین حاج آقا ببین اینجا ببین شما درست بذارید الان فردا من یه جنبندی بکنم، من با یه عبارت ازای مزخرف خوندم ببینم جنبش چیه برای شما.